صفحه 102. توضیح حاشیه. صوفیه قال فی باب المحبت و حب با الی من دنیا کم سلاس ثم ذکر النساء و تیب و جعلت قرت و عینی فی السلات فابتداء به ذکر النساء و اخر السلات و ذالک لان المرأة جزء من الرجل فی اصل ظهور عینها بی هن الیها هنین الکله الى جزئهی الى آخر و لهازا احب صلی الله علیه و آله و سلم النساء لکمال شهود الحق فی هن و اما حکمت و تیبه و جعله بعد النساء فلما فی النساء روائه التکوین الى آخر فقاله و جعلت قرة عینی فی الصلات لأنها مشاهدتون ای لأنها سبب المشاهدت و مشاهدت المحبوب قرة عین المحب الى آخر. شرح فصوص قیصری فصل محمدی صفحات 472 الى 88. متشرعه فقال علیه السلام حب با الی من دنیاکم فدل ان حبه الى آخر من امر دنیا غیره و استعماله لذالک لیس لدنیاه بل لآخرته الى آخر و لذالک میز بین الحبین الى آخر. قاضی عیاض الشفا جلد 1 صفحه 89. ادامه متن. از سایر روایات مربوط به عایشه که هم در مثنوی نقل است، قصه مشاهده باران غیبی نیز در نتیجه تا حدی متضمن تقریر همین معنی است، چرا که در ضمن این روایت نیز معلوم می‌گردد که باران غیب رمزی از نزول رحمت است. در اینجا هم آلام انسان‌ها و آنچه را مایه نومیدی و دلسردی آنهاست تسکین می‌دهد و در این حال آنها را به بی‌ثباتی و ناپایداری جهان متوجه می‌سازد و هم استمرار غفلت را که در واقع ستون عالم و مایه نظام و قوام عالم جسمانی محسوب است موجب می‌شود. در این قصه که ظاهراً به این صورت در صحاح حدیث مأخذی ندارد، وقتی عایشه از رسول خدا سؤال می کند که امروز به گورستان رفتی و باران آمد، برای چیست که جامه های تو تر نیست؟ و پیغمبر به وی خاطر نشان می کند که در شهر بارانی نباریده است، آنچه وی دیده است باران غیبی است که چون وی ردای رسول را بر سر فکنده بوده است به مشاهده آن نایل آمده است. و البته عالم غیب دنیای دیگر است، ابر و آبی دیگر دارد و گهگاه که رشحه‌ای از آن به عالم شهادت می‌رسد از برای حکمت است و آنچه امروز در دنبال دفن جنازه صحابی در اینجا بر عالم نازل شد وسیله‌ای برای تسکین اندوه عزاداران عالم و در عین حال استمرار آنها در غفلت بوده است. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. استن این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. جامعه هات می بجویم در طلب، تر نمی بینم زباران ای عجب. گفت چه بر صرف کندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. زان جهان اندکترش شح می رسد، تا نقرد در جهان هرس و حسد. گر ترش شح بیشتر گردد ز غیب، نی هنر ماند در این عالم نه عیب. سوال دیگری هم در مثنوی از زبان عایشه نقل می‌گردد که آنچه رسول خدا در جواب آن می‌گوید جزئی از یک حدیث منقول از ابوهریره هم هست. و اگر اصل جواب برای چنین سؤالی باشد، پیداست که این گونه سؤالی را جز عایشه دیگر کسی در خطاب به رسول خدا مطرح نمی کند. در طی این گفت و شنود، وقتی عایشه با لحنی که از اعتراض یا تعجب خالی نیست، با رسول می گوید که تو بی مصلا در خانه به هر جا نماز می کنی و در خانه طفل بی تمیز و زن مستحاضه و هر گونه ناپاک و آلودهی رفت آمد دارد، پیامبر به وی جواب می دهد که خداوند برای اولیای خیش نجس را پاک می کند و سجدگاه ما را هم به لطف خیش در اینجا پاک گردانید تا هفتم طبق. البته قصه متضمن حدیث تفضیل رسول است بر انبیا که از ابو هریره نقل است و اشارت به عبارت جعلت لی الارض مسجدن و طهورا دارد و اینجا در مثنوی طرز تقریر سؤال و جواب طوری است که با توجه به رابطه محبت و شفقت رسول خدا در حق زوجه‌ای که طالب فهم اسرار و لطایف احکام هم هست قرابت ندارد و به هر حال پیداست که مولانا دوست دارد این گونه احوال رسول را که تعلق به زندگی خصوصی او دارد از زبان این زوجه وی طرح و نقل کند، ولابد اینکه یک جا هم ضمن ذکر حدیث لا ینام قلبی به نام عایشه که اصل حدیث در خطاب به اوست اشارت ندارد، ناشی از جنبه استطرادی باشد که در نقل آن از زبان شخص دیگر در وضع خاص مقتضای حکایت الزام می شود. و البته از غفلت یا تغافل گوینده مثنوی حاکی نیست. عایشه روزی به پیغمبر بگفت یا رسول الله تو پیدا و نهفت، سجدگاه هم را از آن رو لطف حق پاک گردانی تا هفتم طبق. گفت پیغمبر که عینایت تنام لا ینام و قلب ان رب الانام. یک قصه دیگر در این باب به پرهیزگاری این ام المؤمنین و در این حال غیرت فوق‌العاده رسول خدا ناظر است. بر موجب این قصه چون مردی نابینا ظاهراً ابن ام مکتوم سرزده به خانه رسول در می آید، عایشه روی پنهان می کند. پیغمبر برای امتحان میگوید که آخر این کور است، تو را نمیبیند، پنهان شدن است برای چیست؟ عایشه با دست اشارت میکند که او نبیند، من همی بینم ورا. با اینکه خبر درباره سایر امهات مؤمنین و همچنین در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز آمده است، مولانا حکایت را در باب عایشه نقل میکند و از آن تقریر طهارت وی و غیرت رسول را در نظر دارد. اندر آمد پیش پیغمبر زریر که نبا بخش تنور هر خمیر، زان که واقف بود آن خاتون پاک از قیوری رسول رشکناک. کرد اشارت عایشه با دست ها او نبیند، من همی بینم ورا. 46. جنبه انسانی سلوک رسول خدا که زوجات و صحابه او آن را اسوه حسنه و نمونه کمال اخلاق تلقی می کردند، حتی نزد کسانی هم که در حق او ارادت و اخلاص اهل ایمان را نداشتند، موجب جلب محبت و چه بسا وسیله نیل به شرف اسلام می شد. تأثیر این صحبت و لقای معجزاسا بود که گهگاه مخالفان وی را به دوستان واقعی تبدیل می کرد و برخلاف معاندان قوم به نصرت و تأیید آیین وی وامی داشت. اینجا بود که به قول مولانا هر کس ذوق حق در قلبش جای داشت، مجرد دیدار و آواز رسول برایش معجزه‌ای محسوب می شد و برای نیل به ایمان جز مشاهده حسن خلق و لطف و لین رسول خدا به چیزی حاجت نمی یافت. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. در مثنوی حکایت آن کافر که به خانه پیغمبر مهمان رفت نمونه جالبی از این تأثیر اخلاقی را نشان می دهد. حکایت جز در آنچه به واقعی حدث کردن مهمان و شستن جامه خواب او بر دست رسول است، در روایات اهل حدیث به صورتهای مختلف آمده است. البته نام این کافر و بعضی جزئیات احوالش نیز در روایات مختلف به اختلاف مذکور است، و چه بسا که حلم و تواضع و محبت و شفقت رسول خدا مکرر موجب جلب علاقه این گونه بدوی‌های خشن به دعوت وی شده باشد. به هر حال در این مهمانی، چنان که از همه صورت‌های مختلف روایت برمی‌آید، کافر بدوی با اشتهایی سیری ناپذیر هرچه را در خانه رسول خدا بر وی عرضه می‌کنند می‌خورد، و در واقع با بلعیدن تمام آنچه چند تن از اهل خانه را کفایت می‌کند به زحمت سیری می‌پذیرد. اما روز دیگر که مسلمان می‌شود، به اندک مایه طعام سیر می شود، و بدین سان حکایت حال او رمزی از تفاوت بین حرص و جفای رایج در نزد کفار بدوی را با زهد و مباسات اهل اسلام تمثیل می نماید. کافران مهمان پیغمبر شدند، وقت شام ایشان به مسجد آمدند. قصه نشان می دهد که صحابه رسول و تربیت یافتگان او مخصوصاً در عهد حیات خود آن حضرت اهل افراط و تنعم نبودند. از طعام به اندک مایه قانع بودند. درباره خود آن حضرت هم روایت هست که خود و کسانش هرگز تا حد سیری نمی خوردند. و آن شادخاری و تنعم هم که بعد از عهد او مخصوصاً در دنبال بست فتوح و وسعت معیشت برای مسلمین حاصل شد، از همان عهد صحابه امری ناروا و مخالف با سنت و تربیت اسلامی تلقی شد. نه فقط ابوذر غفاری صحابی معروف آن را به شدت نکوهش کرد، بلکه بر وفق روایات عایشه هم بر آن رسم همچون بدعتی که بعد از عهد رسول پدید آمد اعتراض نمود. توضیح حاشیه ان عایشه: لم یمتلی جوف النبی، قاضی عیاض، اشفا، جلد 1، صفحه 85، مقایسه شود با صفوت الصفه، جلد 1، صفحات 195 و 197. غزالی و بوذر رضی الله عنه می گوید: طعام من از آدینه تا آدینه ساعی از جو بوده است، اندر عهد رسول صلی الله علیه و سلم. آنگاه ابوذر گفت: بگردیدید و آرد جو به پرویزن فرو کردید و نان تنک پختید و دو نان خورش به یک بار بر سفره می نهید و پیراهن روز از پیراهن شب جدا داشتید و اندر عهد وی چنین نبودید. کیمیای سعادت، صفحات 459 تا 60. ایدن عایشه رضی الله عنها می گوید که اول بدعتی که از پس رسول علیه السلام پدید آمد سیری بود، که چون قوم سیر شدند و سیر بخوردند، نفس ایشان سرکشی کردن گرفت. کیمیا، صفحه 455. ادامه متن. قصه مثنوی هرچند بیشتر به روایت مذکور در نوادر الاصول در باب ابو بصیره غفاری یا داستان سمامت ابن اسال حنفی در روایت سیره مبتنی می نماید، مولانا ظاهراً بیشتر به یک صورت عامیانه این روایت که قصاص و وعاظ عامی در آن دستکاری هایی کرده بوده اند ناظر باشد. و البته حاصل و سر قصه در همه روایات منشأ این حدیث را که در مثنوی نیز نقل است به بیان می آورد که الکافر یأکل فی سبعة امعاء و المؤمن یأکل فی معن واحد. با این همه سر قصه حلم و تواضع رسول خدا و لطف و لین خلق او را که در واقع همان موجب اسلام آوردن اعرابی کافر می شود به بهترین وجه به بیان می آورد. در روایت مولانا وقتی جمعی از کافران نزد رسول آمدند. چون وقت شام به مسجد رسیدند، به اشارت رسول هر کس از صحابه یک تن از آنها را به خانه خیش برد. اما از آن جمله یک تن که سخت زفت و ستبر بود، مثل درد که در جام میماند، در مسجد باقی ماند و خود پیغمبر او را به خانه برد. این بوقحط اوج ابن قز نام مصنوعی جالبی که مولانا به وی می‌دهد و تمام حرص و پرخوری و یغماگری و زفتی و ستبری او را در یک تعبیر طنزآمیز خیش خلاصه می‌کند، آن شب در خانه پیغمبر تمام شیر هفت بز را با غذاهایی که بهره 18 تن می‌شد به تنهایی بلعید و چون هرچه در خانه بود خورد، کنیزک خانه از خشم و ناخرسندی به هنگام خفتن در را از بیرون سو بر وی بست و رفت. نزدیک صبح چون از پرخوری وی را درد شکم خواست و بر رغم تقاضای مزاج در را بسته یافت، دوباره در بستر خفت. اما در خواب بستر را بیالود و صبحگاهان که پیغمبر آن در بسته را بگشاد، اعرابی از خجلت و رسوایی با عجله و بیخبر از خانه رسول بیرون شد و بگریخت. فضولی از اهل خانه جامعه خوابی را که وی به پلیدی آلوده بود نزد رسول آورد که این پلیدی مهمان تو کرد. رسول خدا آفتابه خواست و با دست خیش آن جامعه خواب را شستن گرفت. هر قدر اهل خانه درخواستند تا آن کار را بدانها محول دارد، نپذیرفت، از آنکه در این حکمت و سری پنهانی بود و رسول خود از ماجرای شب گذشته مهمان هم خبر داشت و نخواست آن را از پیش آشکار کند. نان و آش و شیر آن هر هفت بز، خورد آن بوقحط اوج ابن قز. گفت آن دانم، ولی کین ساعتی است که در این شستن به خیشم حکمتی است. باری کافرک که از خانه رسول با خجلت و عجله بیرون دوید، هیکل تعویذی را که یادگار داشت و همواره به خود می‌آویخت در آنجا فراموش کرده بود. از حرص و علاقه‌ای که بدان داشت به جستجوی آن به خانه پیامبر آمد و چون او را به شستن آن حدث مشغول یافت، چنان دچار تشویر و خجلت گشت که هیکلش از یاد رفت. دیوانوار گریبان خیش را چاک زد و به پای رسول افتاد و با پوزش و خواهش از وی درخواست تا کلمه ایمان را بر وی عرضه کند. چون اسلام آورد، پیغمبر از او خواست تا یک شب دیگر هم مهمان وی باشد. اما در این دومین شب اعرابی فقط شیر یک بز نیمه خورد و بست لب و هرقدر صاحب خانه اصرار کرد دیگر چیزی نخورد، از آنکه سیر بود و با این واقعه همه اهل خانه دریافتند که با قبول اسلام مرد از آن حرص خیش نیز برست و آن گدا چشمی کفر از وی برفت. گشت مهمان رسول آن شب عرب، شیر یک بز نیمه خورد و بست لب. آن گدا چشمی کفر از وی برفت، لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت. بدین گونه لطف خلق پیغمبر، همچون معجزه‌ای تمام عیار، ظلمت کفر این عرب را با تمام حرص و خشونت سیری ناپذیر که در آن بود تبدیل به نور ایمان کرد و جان او را با زهد و توکل و قناعت و رضا که لازمه ایمان واقعی است پیوند داد. در واقع قسمت عمده احوال و اقوالی هم که از رسول نقل است و خوارق و معجزات او را نیز شامل می شود، این جنبه اخلاقی والا را که وجود وی رمز کمال آن است نیز نشان می دهد. 47. با آنکه مهمترین نشانه نبوت پیغامبر در واقع قرآن کریم محسوب است و با تحدی رسول و عجز مستمر و متواتر خلق از معارضه با آن، آنچه نزد متکلمان معجزه نام دارد در مورد آن تحقق دارد، باز فهم مراتب این معجزه باقی و درک رموز و غرایب آن البته در حوصله عام خلق نیست و مولانا با وجود اشارت مکرر به تعظیم قدر آن، گهگاه به پاره‌ای خوارق حسی هم که از رسول خدا منقول است و با آنکه غالباً متضمن تحدی نیست، سبقه معجز در آنها پیداست اشارت دارد و آنها را همچون نشانه هایی که صدق دعوی و ثبوت دعوت رسول را لااقل در نزد کسانی که مقهور حس و ظاهرند و به ماورای آن راه ندارند به تحقق می رساند می نگرد. و در این حال به این نکته که منکران معجزه هم مثل کسانی که وی از آنها به دهری و فلسفی و مفلسف و منکر تعبیر می کند، در واقع به مجرد حس متکی هستند و هم به استناد ضرورت ترتب معلول و علت در اسباب حسی آن را انکار می نمایند، همواره اشارت دارد و نشان می دهد که چون فلسفی از حواس انبیا و آنچه به وسیله آن می توان به عالم ماورای حس نفوذ کرد بهره‌ای ندارد، حنین و ناله ستونی را که در مسجد مدینه از هجر و فراق رسول به ناله در آمد نمی شنود و چون خود در اقلیم حس انحماک دارد به رد و انکار می پردازد. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. توضیح حاشیه جرجانی: المعجزتون امرون خارقون للعاده، داعیتون الالخیر و السعاده، مقرونتو بده و نبوه، قصده بهی اظهار و صدق، من ادعا انهو رسولون من الله. تعریفات صفحه 195. برای تفصیل رجوع کنید به شعرانی شرح تجرید فارسی صفحه 494. ادامه متن: داستان این استن حنانه در مثنوی در این حال شاهدی بر این مدعاست که نزد وی تمام کائنات از ادراک و شعور بهره دارند و با آنها که محرم جان ایشان باشند سمیع و بصیر هم هستند و پیداست که منکر محرم راز این گونه خاموشان زباندار نیست. محاذا قصه حنین جزع، این تنه بریده درخت که رسول خدا در مسجد بعد از ادای نماز بر آن تکیه می کرد و وعظ و ذکر و خطبه می خواند، در روایات مشهور و متواتر است و گویند چون برای پیغمبر منبر ساختند و وی به جای آنکه بر این ستون چوبی تکیه کند برای وعظ و خطبه به منبر برآمد، استن بیجان از هجر رسول به ناله آمد و در روایات هست که این ناله را صحابه هم شنیدند و قولی هست که حاضران مسجد از ناله او به گریه در آمدند و چون پیغمبر دست بر وی نهاد آرام یافت و از ناله باز ایستاد. پس به حکم رسول آن ستون را در زیر منبر دفن کردند و بر حسب روایت شاعرانه و لطیف مولانا، این خود خواست آن استان بود تا چو مردم حشر گردد یام دین. آنچه مولانا در باب این قصه نقل می کند در این حال نشان می دهد که ناله این استان حنانه در سمع اهل حس راه ندارد و از همین روز که فلسفی آن را نفی می کند. خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. استن حنانه از هجر رسول، ناله می زد همچو ارباب عقول. آن ستون را دفن کردند در زمین تا چو مردم حشر گردد یام دین. توضیح حاشیه: قاضی عیاض اشفا جلد 1 صفحه 303، احیا جلد 2 صفحه 385 مقایسه شود با جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحه 274. ادامه متن. در اشارت به بعضی از معجزات و خوارق منسوب به رسول خدا، آنچه مولانا نقل می کند بدون شک تا حدی ناظر به توجیه کرامات اولیا و رفع تردید و شبهه در امکان وقوع آنها نیز هست. اما برخی از آنچه وی در این زمینه از معجزات رسول خدا نقل می کند با روایات صحاح غالباً پاره‌ای تفاوت‌ها دارد و حتی در برخی موارد به نظر می آید از معصورات و سنن صوفیه مأخوذ باشد، نه روایات اهل حدیث. از جمله اشارت به دریوزه مقوقس از رسول که بر حسب روایت مولانا به درخواست او و به اعجاز پیغمبر سنگلاخی مزرعی شد با اصول، بدان گونه که در مثنوی است ظاهراً اصل تاریخی ندارد. و اگر آنچنان که مؤلف فاتح الابیات و بعضی شارحان پنداشتند مقوقس در اینجا یک تن از فقرای صحابه نباشد، این قصه با آنچه از احوال مقوقس نایب السلطنه و فرمانروای مصر نقل است توافق ندارد. همچنین داستان آن کس که به قول مولانا چون نام رسول را به تسخر خواند در این گستاخ روی دهانش کج بماند، اگر از قصه حکم ابن ابوالعاص عم عثمان و تقلید بی ادبانه وی از رفتار رسول با پاره دستکاری ها مأخوذ نباشد، روایت به صورتی که در مثنوی است مأخذ موثقی ندارد. هرچند این معنی که اهانت در حق رسول نظیر این عقوبت و ندامت را که در مثنوی هست در دنبال دارد، البته در سنن و روایات بی سابقه نیست. یا به دریوزه مقوقس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول، آن دهان کش کرد و از تسخر بخاند نام احمد را دهانش کش بماند. باز آمد که محمد عفو کن ای تو را الطاف علم من لدن، من تو را افسوس می کردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. در باب واقعی شق القمر نیز که مضمون اشارت قرآن کریم است، در مثنوی مکرر اشارت آمده است و مولانا به مناسبت ذکر آن خاطر نشان می کند که این معجزه حسی لازمه محدودیت ادراک عام و هم به قدر ضعف حس خلق بود، ورنه کار انبیا از حد افلاک و اخترها بیرون است و انسان که از حواس انبیا بی بهره باشد، وقتی آن سوی افلاک و ادوار راه نیابد، این گونه کار و بار را نظاره نمی تواند کرد و آن کس که مثل ابو جهل از ادراک این معانی محجوب است، بسا که چون این معجزات را می بیند از قبولش اعراض می کند و آن را چنان که در تعبیر قرآن کریم آمده است سحر مستمر می خواند. آن عجب کو در شکاف مه نمود، هم به قدر ضعف حس خلق بود. کار و بار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون. تو برون رو هم ز افلاک و دوار، بانگهان نظاره کن آن کار و بار. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد.